دادی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 16 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم شنونده ارجمند، ابتدا توجه کنید به سرخط چند از خبرها. در تاجیکستان عید قربان را جشن گرفتند. روسیه از استرداد ویکتور بود به آمریکا ناراضی است. زمان گفته شنید ایران و قدرت‌های جهانی معلوم شد. سروزیر چین به تاجیکستان سفر خواهد کرد. تفصیل خبرها. مسلمانان تاجیکستان امروز از عید قربان تجلیل کردند. هزاران نفر پس از نماز عید در مسجدهای جامع به عیادت پیوندان و زیارت مدفن گذشتگان اقدام نمودند. عید قربان در تاجیکستان یکی از مهمترین جشن‌های مذهبی به شمار رفته، از سال 1991 به این سو رسما تجلیل می‌شود و روزی تعطیل است. شهروندان تاجیکستان در روز عید گاو یا گوسفند را ذبح و به نیت ثواب در بین همسایگان تقسیم می‌کنند. گروهی از ساکنان دوشنبه در روز عید هدیه‌هایی را برای کودکان پرورشگاه‌ها آورده‌اند. از آنها اسکر علی بابیف میگوید برای او این عمل به یک انعنه هر ساله تبدیل یافته است.
هر سال عید فطر عید قربان ما کشتا میریم در این همین خانه کودکان خوراک پخته تقسیمشان میکنیم، هم با تخم قطعی همین چپا چپس یا بوتیسه که باشه اکتای درستاشون تقسیم میکنیم که به هر یک همین کودک همون چیز برسه.
یک روز پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان عید را به مسلمانان کشور تبریک گفت و به آنها سلامتی و خانه آبادی آرزو کرد و همچنین به اهمیت تعلیم و تربیه فرزندان، حفظ ثبات و وحدت و امنیت کشور دعوت نمود. در اکثر کشورهای مسلمان نشین جهان از عید قربان تجلیل به عمل آمده. از جشن این جشن از خودگذشتگی و هدیه و بخشایش را رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با هدف دعوت دیگر باره به صلح و آشتی در کشورش استفاده کرد و در مراسم عیدانه در کابل گفت:
با مناسبت روز فرخنده یک بار دیگر از تمام برادران و هموطنان ما که ناراض هستند و یا به هر دلیل علیه وطن خود مردم خود تفنگ برداشتند، خواهش میکنم، تمنا داریم تا به کوشش های صلح مردم افغانستان لبیک گفته و از راه شورای عالی صلح با صلح و به زندگی پر امن در افغانستان بپیوندند.
بنابر خبرها کرزی ماهی گذشته با برخی از سران طالبان به طور مخفی ملاقات کرده است، اما دیروز رهبر طالبان مولا عمر این خبرها و احتمال صلح را تا رفتن نیروهای خارجی از افغانستان رد کرد. روسیه استرداد عبدالشونده قاچاق اسلحه ویکتور بوت را از تایلند به ایالات متحده غیر قانونی و بی اساس نامید. در اظهارات وزارت امور خارجه روسیه گفته می شود این استرداد زیر فشار بی سابقه آمریکا به وقوع پیوسته است. در آمریکا بوت به اتهام تروریسم و حبس ابد روبرو خواهد بود. ایالات متحده افسر پیشین نیروهای هوایی اتحاد شوروی زاده تاجیکستان ویکتور بوت را در قاچاق اسلحه برای دیکتاتورها در مناطق نزاع عبدار می کند. وزارت امور خارجه ایران میگوید این کشور به زمان برگزاری دوره نوی گفتوشنید با قدرت‌های غربی رضایت داده، اما مکان مذاکرات را معین نکرده است. رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا کترین اشتون پیشنهاد کرده بود که گفتوشنید روز 5 دکمبر در وینا به عمل آید، اما ایران به برگزاری مذاکرات در استانبول ترکیه برتری می‌دهد. بنابر خبر دیگر، جمهوری اسلامی ایران رزمایش‌های 5 روزه را آغاز کرد که قرار است نیروی این کشور را در دفاع از انشاءات هسته‌ای‌اش نشان دهد. در جریان آن نخستین بار مرکز رادری ایران که حرکت اجسام را در هوا در فاصله 3000 کیلومتر آشکار میکند استفاده خواهد شد. سروزیر چین وین جیاباو در روزهای 22-25 دکمبر از روسیه و تاجیکستان دیدن میکند. نماینده رسمی وزارت امور خارجه چین خون لی میگوید جیاباو در مسکو با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات و در دوشنبه در همایش سروزیران سازمان همکاری های شانخای که چین، تاجیکستان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان اعضای آن هستند اشتراک خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل از هدف شکنجه قرار گرفتن الهام اسمانوف شهروند روسیه در بازداشتگاه شهری خوجند تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. در نامه به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان و وزارت امور خارجه تاجیکستان، عفو بین الملل می نویسد بازداشت اسمانوف و کوفتوکاوی منزلی او در خوجند بدون اسناد ضروری صورت گرفته و در محاکمه روز 13 نوامبر به دادرس گفته است که در بازداشتگاه شدیداً مورد شکنجه قرار یافته است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زائد را به شما پیشکش میکنیم.
امروز در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان و کشورهای خاورمیانه عید قربان را برگزار کردند، به جز از ایران و قزاقستان.
16 نوامبر با روز بین المللی تحمل پذیری مصادف است. این روز چه خصلت های خاص دارد؟
و ویکتور بود، قاچاقگر مشهور اسلحه روسیه، از تایلند به آمریکا استرداد شد. مردم مسلمان تاجیکستان امروز 16 نوامبر از مهمترین جشن‌های مذهبی عید قربان را تجلیل کردند. کشورهای آسیای مرکزی نیز همین روز این عید را برگزار کردند، ولی قزاقستان مثل ایران پگاه این عید را تجلیل می‌کند. عبدالقیوم، در تاجیکستان این عید چه طرز آغاز یافت؟
نور محمد، چون انعنه تجلیل عید با نماز ایدانه در همه مساجد جامعه کشور برگزار شد، مسجدهای پایتخت صبح امروز مالامال نمازگزاران بود. عید قربان یکی از دو عید مهمترین مسلمان هاست و آن را همه ساله مسلمانان جهان در روز دهم ذوالحجه، یعنی بعد از دو ماه و ده روز عید فطر، تجلیل میکنند. در این روز افراد توانمند قربانی کرده به همسایه های بینوا و مردمان دستنگر کمک مینمایند. پس از ادای نماز عید، مسلمانان طبق رسوم اسلامی به زیارت مزار نزدیکانشان می روند.
بله، عید قربان در تاجیکستان که 97% ساکنانش مسلمانند، از سال 1991 به این سو رسما تجلیل می شود و این روز روزی تعطیل هم هست. همه ساله رئیس جمهور رسما از طریق رادیو و تلویزیون های دولتی مردم مسلمان کشورش را به روز عید تبریک و ساکنان درخواست کمک به بینوایان می کند. چنانه که گفتیم، در این روز افراد غنی یا دارا با چاروای خانگی خود را ذبح یا قربانی میکنند و همین قربانی صفت و رکن اصلی عید قربان دانسته میشود.
نور محمد، حالا از همکارم برات یوسفی بشنویم که عید قربان در کشور چگونه برگزار شد و قربانی این عید چی ویژگی هایی دارد.
تجلیل عید شریف قربان با گذاشتن دو رکعت نماز عید در مساجد جامعه تاجیکستان آغاز شد. به فرق از نماز عید فطر، نماز عید قربان صبح بر وقت گذاشته شد تا مردم مسلمان کشور برای انجام یکی از واجبات، قربانی چهارپا، فرصت بیشتر داشته باشند و سری منزل آخرت گذشتگان خود دعا و فاتحه کرده توانند. زمانی که نمازگزاران از مساجد برمیگشتند، اطفال علاکه لباس فاخره بر تن کوچه به کوچه پشت دری مردم میرفتند، عید قربان را تبریک میگفتند و هدیه ایدانه میگرفتند. یکی از مراسم های مهم در برابر تجلیل عید شریف قربان، ذبح چهار پای و قربانی در راه خداوند است که از واجبات دینی اسلام عنوان می شود. مردمی که امکانی خریدن و انجام قربانی را دارند، چهار پای را از قبل آماده کرده و پس از نماز عید قربان می کنند.
بخواب رسول خدا خواهم خیلی قبول کنم و پرگاندوشون جا هوا موشد.
روحانیان میگویند این رسم از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام باقی مانده است که با فرمان خداوند فرزند خود برای قربانی میبرد، ولی کرد فرمان کشتن فرزند اجرا نمیکند. بعدن خداوند قربانی او پذیرفته گوسفندی را مهیا میکند که با جای فرزند در راه خداوند قربان کند. سید عمر سید اکبر، ساکن ناحیه رودکی، میگوید
قربانی حساب شانی کی همه آدم صاحب شان بود تو سر بود، اگر بتونه خودش بکشه صاحب شو کنه، نتونه یا گودام بیاره بکشه خودش تو سر بود، فرزندش هم بوشن جو صاحب سر بود، خوب میرم صواب شمیاکی سال های سه هزار حشا اگر خودش باشه بخراود سه حشا با مردم بسیار خوبه لیکن اگر همشان کتیب و صواب بسیار سال نبو محلان دبو بعضی محتوجای کمغلوای سال نتوانوای دوام یکیون کلی اگر بسیار با صواب بسیار میشوند.
در تاجیکستان معمولاً گوشت چهارپای قربانی را به مردم نیازمند و قشاق افراد بی‌پرستار خیر می‌کنند و یا از گوشت آن قربانی غذای تهیه می‌کنند و پیشنهاد افراد می‌سازند که به خاطر تبریک عید و منزل صاحب خیر تشریف می‌آورند. همچنان تقدیم تحفه و شیرینی‌ها به اطفال بی‌پرستار پرورشگاه کودکان در پیشروی عیدهای مذهبی رسمی دیگر است که سال‌های اخیر در تاجیکستان خیلی معمول شده است. مورد حضور ما در خانه اطفال سینی تا مکتبی رقم یکمی دوشنبه افراد ثوابجو با تحفه و غذاها عید قربان را برای اطفال تبریک می گفتند. اسکرالی بابیف ساکن دوشنبه در روز عید گوسفندی را قربان کرده از گوشت چهارپای قربانی با دستان خود در خانه کودکان برای اطفال غذا تهیه می کرد.
هر سال عید فطر عید قربان ما کشته می بریم در این خانه کودکان خروف پخته تقسیمشان میکنیم. دیر فطرده آریاتش تا حکت کرده از این لحظه دار که میوریم دادستشون تقسیم میکنیم و هر یک گامی کودک گامی چیز براسه.
همه ای اطفالی که در این پرورشگاه کودکان به سر میبرند یتیم نیستند. برخی از این اطفال والدین دارند اما از مشکل زندگی فرزند خود را زیر پرستاری پرورشگاه اطفال گذاشتند. شاید این اطفال افرادی را که برای آنها خیر و سخاوت میکنند هیچگاه نشناسند اما میدونند که هر عید و مراسم های رسمی برای آنها عید است. حداقل تحفه های خوبی را دریافت میکنند، لحظه شاد میشوند و خود را تنها نمیپندارند و از غذاهای لذیذ حلاوت میبرند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل عید قربان یکی از دو عید مذهبی مسلمانان در تاجیکستان.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org
و عبدالقیم چی میگوید اگر در برنامه همون موضوعی را که باز هم به اسلام ارتباط دارد ادامه دهیم؟
چی موضوع منظورتون؟
میدونید 16 نویبر یعنی همین روز در سراسری جهان روز تحمل پذیری را برگزار میکنند و تحمل پذیری یکی از روندها یا خصلت‌های قوی دین اسلام نیز به شمار میرود.
بله نور محمد، در نشست و محفل ها در این روز بیشتر موضوع بحث و بررسی ها این خواهد بود که جامعه و اقشار مختلفی آن تا چه حد تحمل پذیر است و طبقه های مختلف جمعیت که پیروی فکر و عقیده و رویه های مختلفند مناسبت و برخورد با همدیگر را چطور براه مانده اند. جامعه تاجیکستان تا کجا تحمل پذیر است؟ نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف در تاجیکستان به این مسئله چگونه برخورد دارند؟ اینها پرسش هایی بودند که ما در یک صحبت با محمود جان تورجانزاده از روحانیان شناخته تاجیکستان در میان گذاشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته تحمل پذیری یکی از ویژگی ها و می شود گفت یکی صفت های خاص و ویژه دین مقدس اسلام است. طول تاریخ در جامعه اسلامی مذهب‌های مختلف، آیین‌های مختلف با مسلمان‌ها زندگی گویاین که حسنه داشتن، همزیستی خوب داشتن، در کنار همدیگر زندگی می‌کردند. حتی معبدهاشون کنار همدیگر بود تا جایی که در سوریه الان یه معبدی ازمون تاریخ گذشته اسلامی باقی موندگی است که حتی مسیحی ها با مسلمان ها از یک در وارد صحن عبادت خانه می شوند، بعد از آن هر کدام به خانقای عبادتی خود داخل می شوند. البته خشونت و تندروی که امروز با تروریسم و اکستریمیسم مشهور است، اینها با طبیعت اسلام ناآشنا هست، با طبیعت اسلام سازگار نیست. در جمهوری تاجیکستان ما هم از جانب مسلمان ها الحمدلله تحمل پذیری هست نسبت دینهای دیگر، نسبت مذهبهای دیگر. هیچ خیلی خشونت، هیچ خیلی فشار و تضییق از جانب مسلمان ها صادر نشده است. اما تحمل پذیری این معنا را ندارد که ما انسان مانند یک اولاغ بگردانیم که فرمانبردار ما باشد، او را مثلا امر بکنیم حرکت بکنید، منعش بکنیم در جاش بیستد. این معنا را ندارد. تحمل پذیری اسلامی هم یه حد و مرزی دارد.
استفاده اصطلاح اکستریمیزم دنیوی به این معناست که تا حد جامعه ما تحمل پذیری مذهبیش از دست داده است. عاملهای باعث شدن که این گونه اصطلاح به مقابل اکستریمیزم دینی به وجود بیاید. منظور شما چیه؟
منظور من از اکستریمیزم دنیوی، تندروی های دنیوی، اون حرکت هاییست که من چند مدت است متاسفانه در تاجیکستان ما هم جریان دارد، از اینکه زنهای مسلمان و دخترهای مسلمان میخواهند از حجاب اسلامی دور کنند، خصوصا در مکتبها و در دانشگاه و دانشکده ها، یا جوانهای مثلا مسلمان تاجیک میخواهند از ریش مثلا محروم بکنن، جدا بکنن و وادار میکنن که باید ریش تراشیده شود. خب این خودش دیگه اکستریمیسم دنیوی همین است.
منظورم این است که وقتی حریم خصوصی این یا اون انسان یا اینکه مثلا اون حق فطری که برای وی قائل شدن پامال میشود، فرق ندارد خواه از طرف روحانیون خواه از طرف مقامات، یعنی این میشود گفت که تحمل پذیر در این حالت وجود ندارد، یعنی تندروی میشود.
تحمل هم یک حد و مرز، یک معیار معین دارد. وقتی که از مرز خود تجاوز و ما وقتی که به مقدسات فردی یا شخص میرسیم یا به مقدسات دینی یا شخص میرسیم، دیگه تحمل پذیری در این صورت معنا ندارد. کسی که وقتی که تجاوز به حریم دینیش میشود یا حریم شخصیش میشود یا عرض و ناموسش میشود و خشم نمی کند، غضب نمی کند، وای دیگه اولاغ بیش نیست گفتن. این سخن امام شافعی است.
به هر صورت در شرایطی که امروز داریم برای اصلاح وضع جامعه تاجیکستان که بتواند تحمل پذیر باشد، فکر میکنید چیکار باید کرد؟
فکر من همین است که باید به مقدسات مردم احترام قائل شد، احترام گذاشت، بنابراین به ناموس دینی اونها، به ناموس مثلا فردی اونها باید نرسید. علل اقل احترام به همین قانونهای بین المللی و حقوقهای بشری که کنیسوس ما امروز قبول کرده است، علل اقل احترام به همین هم بکنن. در هیچ نقطه کنیسوس قانون اساسی کشور نامده است که ما باید جوانها رو ریشاشون بتراشیم یا دخترای مسلمان از رویمال از سطر اسلامی جدا بکنیم. علل اقل احترام اگر به دین هم نداشته باشن، به قانون هم اساسی کشور بکنن، و این به حرمتر نسبت به مسلمان ها روان ندارن کسانی که این کار میکنن.
صحبتی بود با محمود جان توراجانزاده از روحانیان شناخته تاجیکستان در رابطه با روز بین المللی تحمل پذیری که همساله در این سنه خاطر نشان میشود.
بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. امروز کشوری تایلند ویکتور بود، تاجر روس را که در قاچاق سلاح عیبدار می شود، به امریکا استرداد کرد. تصمیم مذکور بعد از 2 سال مباحثات و بررسی ها و با وجود آمدن فضای سرد در مناسبات دیپلماتیک میان امریکا و روسیه صورت می گیرد که بالاخره امروز جانب مسکو را خشم‌آلود کرد. عبدالقیوم ویکتور بود با قاچاق اسلحه در جهان نام برآورده است و مثل این که ریشه های آن، یعنی همین ویکتور بود، به تاجیکستان نیز می رسد.
بله نور محمد، طبق خبرها وای در تاجیکستان به دنیا آمده است، ولی امروز روسیه با پخش اظهارات استرداد قاچاقچی مشهور اصلیه خود ویکتور بوت را غیر قانونی ارزیابی کرد. در این باره همکارم خرامان به خوزاده گزارش می دهد.
مردی روسی که به عنوان معروفترین قاچاقبر سلاح در جهان شناخته شده، زمان کارنامه او برای هالیوود چون نمونه قهرمان فیلم بدیعی شاه سلاح خدمت کرده است، نهایت بعد 2 سال بحث ها و گرودارهای دادگاهی و قانونی به ایالات متحده آمریکا استرداد شد. روز سه‌شنبه پلیس و مقامات فرودگاه بانکوک گفتند که ویکتور بوت سوار هواپیمای ویژه بعد ختم نشست حکومت تایلند بلافاصله در شرایط سخت امنیتی به ایالات متحده آمریکا استرداد شد. بعدی بازداشتش ماهی مارت سال 2008 بود و هم مسکو همه جانبه تلاش داشتند از استردادش به امریکا جلوگیری کنند و این مسئله حتی باعث به میان آمدن تنش‌های دیپلماتیک میان امریکا و روسیه گردید. روز سه‌شنبه واکنش بلافاصله مسکو بسیار خشم‌آلود و تند لحن بود. وزارت خارجه روسیه با پخش اظهارات گفت بسیار تأسف‌آور است که مقامات تایلند با فشارهای سیاسی بیرون از سر فراورده این استرداد غیر قانونی را انجام دادند. سفارت روسیه در تایلند نیز گفته است که برایش تصمیم حکومت این کشور ناگهانی بود. اندری جورنیکوف یک دیپلمات روس در صحبت با اینترفاکس گفت که همه کار چنان زود و حتی فوری گذشت که به نظر چون یک عملیات مخفی می نماید. خبرگزاری های غربی نوشتند همسری بود آلا که از آغاز در نوارهای تلویزیونی با چشمانی گریه‌آلود حاضر می شد این نوبت نیست با دیدار شوهرش شتافت، ولی نه دیپلمات سفارت روسیه و نه همسری بود نتوانستند با او پیش از استردادش دیدار بینی کنند، می گوید این منبع. حالا پرونده ویکتور بوت را طبق قانون های آمریکایی از روی اتهامات مربوط به تروریسم تحقیق خواهند کرد. ابهیسیت وچچیوا نخست وزیر تایلند در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که فکر نمی‌کند بعد این حادثه روابط بانکوک و مسکو بد خواهد شد و گفت تایلند با هر دو جانب در تماس است تا که حکومت‌ها را از جریان‌های قانونی این کار آگاه سازد و گفت تصمیم اعضای حکومت بر پایه حکم دادگاه گرفته شد و این پرونده سیاسی نیست چون که هیچ دلیل برای استرداد نشدن او وجود نداشت. بود افسر 43 ساله نیروهای هوایی شوروی سابق اصلا در دوشنبه تولد شده است. بعد ختم دانشگاه حربی روسیه با اختصاص ترجمان نظامی وی در روسیه مانده شهروندی این کشور را پذیرفت. مطبوعات غربی وی را تاجری مرگ لقب مانده، خدمات امنیتی غربی او را برای تامین سلاح کردن جنگ‌ها در آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آفریقا عیب‌دار می‌کنند. در یک مصاحبه با تلویزیون روسیه آلا گفته است که تصمیم بازداشت شوهرش از جانب مقامات تایلند زمینه های قانونی ندارد و گفته است که بازداشت او به شبه یک تصمیم سیاسی است که با پافشاری های ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. وکیل بود گفت که او از بالای تصمیم مقامات تایلند روز 17 نوامبر شکایت خواهد برد. سفارت آمریکا در بانکوک با تایید خبر استرداد بود، ولی از دادن تفصیلات بیشتر خودداری میکند. ماه آگوست امسال یک دادگاه تایلند بعدی بازبینی حکم دادگاه زینه پایینتر امری در دوام 3 ماه استرداد شدن بوت را صادر کرد، ولی تا امروز اجرای این حکم با سبب اتهامات مربوط به شستشوی پولها و تقلب که از سوی دادستانهای آمریکایی ارائه شده است به تعویق افتاده بود. بازداشت بود 2.5 سال پیش در یکی از مهمانخانه های درجه عالی بانکوک با شرکت خدمات امنیتی آمریکا امکان پذیر شد. در آن حادثه بود میبایست برای جاسوسان آمریکایی در لباس جنگیان نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا، یک تشکیلات تروریستی در چشم واشنگتن، سلاح میفروخت. بود را بعداً در اتهامات مربوط به تروریسم عیبدار کردند که یکی از آنها با کوشش فروش سلاح با ارزش میلیون ها دلار به جنگیان نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا وابسته است. در میان نامگوی سلاح های فروشی موشک های زمین به هوا، توپخانه، چرخبال و هواپیماهای جنگی نام برده می شوند که توان پرتاب موشک و نارنجک را دارند. اتهامات دیگری او نقشه کشتار آمریکایی ها و تامین مواد ضروری برای پشتیبانی از تروریسم می باشد. تحلیلگران می گویند که در صورت ثابت شدن گناه‌هایش در دادگاه آمریکا شدیدترین حکم او حبسی ابد خواهد بود. بود که مؤسس کارخانه عظیم نقلیات زمینی و هوایی نظامی می باشد، چندین بار توانسته است سرمایه و دارایی های خود را از تحریم های سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا حفظ کرده خود از جوابگری جنایی در برابر قانون های آمریکایی امین ماند. میگویند مشتریان احتمالی او رهبران لیبریا و لیبیا چارلز تیلور و معمر قذافی می باشند که در دامن زدن جنگ های داخلی متهم می شوند. خودی بود این اتهامات را پیوسته رد کرده است. در سامانه اینترنتی او نیز روز سه شنبه خواندن ممکن بود که در دوام 10 سال اخیر که بود با گناه های زیاد عیبدار شده است، هیچ یک آنها اثبات خود را نیافت.
استرداد ویکتور بود، قاچاقچی مشهور اسلحه در جهان، از تایلند به آمریکا.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یادآور میشویم شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادید و شنوندگان گرامی، در این قسمت برنامه با همکارمان افراسیاب سلطان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در دوشنبه ببینیم که خوانندگان درباره نوشته های این سامانه چی نظر و اندیشه دارند.
شمار خوانندگان ارجمند صفحه اینترنتی در روز عید قربان زیاد بود و بسیاری از آنها در بحثگاه‌های موضوع‌های روز شرح و نظرهای خود را هم نوشتند. امروز بیشتر از همه خوانندگان از سرمقاله صحیفه با نوار ویدیویی درباره تجلیل عید قربان دیدن کردند. آنها تمام مردم شریف مسلمان کشور را با این عید مهم مذهبی تبریک گفتند. دو موضوع دیگر از جمله واگذاری تشخیص راغون به شرکت‌های اروپایی و مطلب تحت عنوان کریموف در جستجوی واریس یا بازی نوبتی نیز سرخواننده و سربحث بودند. در مورد تشخیص راغون عبدالله نوشته است که خدا کند این تشخیص برای تاجیکستان مثبت انجام یابد. محمد از آن حیران است که چرا ساختمان نیروگاه در رودخانه داخلی تاجیکستان باعث چنین نگرانی شدید یک کشور همسایه شده است و تاجیکستان را مجبور کرده است تا ده ها سنجش و تشخیص این نیروگاه را تشکیل کند. نجم الدین حزلومیز نوشته است که بعد از این پژوهش بانک جهانی با درخواست حکومت ازبکستان برای تشخیص بی خطری نیروگاه راغون در بین فالبینان جهان نیز تندر اعلان خواهد کرد. موضوع دوم دوام منطقی که مطلب اول است و بحث ها در این موضوع در مورد وارث احتمالی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان صورت گرفته است. یک تاریخ نگار نوشته است که بعد سری کریموف شاید سیاستمدار ورزیده سری قدرت بیاید و مناسبت ها با همسایه ها از جمله با تاجیکستان را خوبتر کند. اما رستم در پاسخ نوشته است که با آمدن رئیس جمهوری نو در ازبکستان مناسبات تاشکند با تاجیکستان تغییر نخواهد یافت، زیرا به گفته او بحث سری منفعت های ملی است و پرزیدنت نو نیز طرح های انرژی تاجیکستان را قبول نخواهد کرد. اما مولوی محی الدین همسایه فعلا در حالت جنگی سرد قرار دارند و این جنگی حکومت‌های دو کشور است نه دو ملت. محیدی می‌افزاید که سیاست حکومت‌های دو کشور باید بر پایه منافع دو ملت باشد. این یک چند شرح و اندیشه جالبی خوانندگان در دوام امروز بود و شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و اندیشه دارید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و نظر خود را در بحثگاه‌ها بنویسید.
افراسیاب سلطان بود با نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در دوشنبه. و شنوندگان گرامی، در این قسمت برنامه با ترانه عید قربان را به همه شما تبریک میگویم.
عید قربان آمد و قربان نامت میشم، عید قربان آمد و قربان نامت میشم، از برای علم حق دایم غلامت میشم، از برای علم حق دایم غلامت میشم.
شنوندگان گرامی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
در نیمه دویم این ساعت برنامه گزارش های زنگ را برای پخش آماده کرده ایم.
آیا مناسبات ایران و مسکو یا تهران و مسکو همچنان خوب و حسنه باقی خواهد ماند یا در آینده سرد خواهد شد؟ سبب چیست؟
در مسکو خدمات فدرالی امنیتی روسیه بر ضد گروه تاجیکان پرونده اکستریمیسم درست کرده است. چرا و این آدمان کیستند؟
و اسلام کریموف می خواهد در قانون اساسی کشورش برای نفر آینده جایگزینی خودش تغییرات وارد کند. هدف وی چیست؟ ادامه برنامه. ائتلاف مسکو و تهران کوشش های انزوای دیپلماتی و اقتصادی ایران از جانب ممالک غربی را که از هدف واقعی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگران هستند به تأثیر به نظر می رسید. ولی بعد از انتقاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از روسیه ظاهراً وضع تغییر خواهد یافت.
نور محمد رئیس جمهوری ایران با اشاره به لغو فروش موشک‌های دفاعی به این کشور ابراز داشت که روسیه خود را به شیطان فروخته است.
بله.
شیطان کیست و آینده روابط مسکو و تهران چی خواهد شد؟ در این باره گزارش داریم از همکارمون اسکندری خواجه میرزاده.
اظهارات پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد که ابتدای ماه روان صدا داده است، شهادت ظهور سردی در روابط میان تهران و مسکو تلقی می شود. 3 نوامبر در منطقه باجنورد ایران محمود احمدی نژاد گفت بعضی افرادی که زیر تأثیر شیطان قرار دارند فکر می کنند که اگر آنها به طور یک جانبه و غیر شرعی بعضی سازش های دفاعی را لغو نمایند ملت ایران اذیت خواهد کشید. پرزیدنت ایران تاکید کرد که کشورش این سازش ها را هنوز هم قانونی می شمارد و آنها باید عهده‌داری هایشان را اجرا کنند. به قول احمدی نژاد در حال برعکس مردم ایران جبران خساراتش را تقاضا می کند. طبق موافقت پیش بینی می شد که روسیه به ایران به مبلغ 800 میلیون دلار موشک های دورپرواز ضد هواپیمایی S-300 خواهد فروخت. مسکو چند دفعه سبب های تکنیکی را پیش آورده معامله را تأخیر کرد. ماه سپتامبر سال روان باشد، پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف رسما فروش موشک ها به ایران را منع کرد. این بار اول نیست که روسیه معامله های تجاری با ایران را به تاخیر می اندازد. نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران هم بعد چندین تاخیر بالاخره در تابستان سال روان از طرف شرکت های روسی تکمیل یافت. مارک فیتزپاتریک کارشناس پژوهشگاه بین المللی تحقیقات استراتژیک که مرکزش در لندن است میگوید بدون موشک های روسی حمایه مؤسسه های هسته ای جمهوری اسلامی خیلی دشوار می شود. موشک های S-300 مدافع خوب بر ضد حمله های احتمالی اسرائیل بوده می تواند، ولی بدون آن ایران واقعا ضعیف خواهد بود. ماه ایول وقت مسکو از دور 4 تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی کرد، پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد کرمل را مورد انتقاد قرار داده گفت که رهبر روسیه به سخنگوی دشمنان تبدیل یافته است. در همین حال بعضی شارحان می گویند سیاستمداران ایرانی هیچگاه به دوستی با روسیه اعتماد نداشتند. در عصر 19 مسکو قسمی از آذربایجان را از خود نموده، در عصر 20 هم کوشش کرده است بخشی از ایران را تحت تصرف خود قرار دهد. این بود که پیشوای انقلاب اسلامی ایران آیت الله خمینی ایالات متحده آمریکا را شیطان بزرگ و روسیه را شیطان خرد عنوان داده بود. مارک کاتس پروفسور دانشگاه میسن شهر واشنگتن میگوید تنقید احمدی نژاد همان احساس منفی است که ایرانی ها طول سالها در نسبت روسیه داشته اند. از نقطه نظر ایرانی این همان دشمنی دیرینه است. حتی امروز ها در مطبوعات ایرانی اشغال قفقاز و آذربایجان از جانب روسیه فراموش نشده است. آنها درباره تجاوز روسیه در عصر 20 صحبت می کنند که انقلاب مشروطه را برهم زد. آنها درباره اشغال بریتانیا و روسیه در سالهای جنگ دوم جهانی شرح و توضیح می نویسند. آنها همچنان کمک های اتحاد شوروی به صدام حسین در سالهای جنگ عراق و ایران را هم در یاد دارند. ولی چیزی که آنها را واقعا می ترساند متحد شوی روسیه و امریکا بر ضد آنها می باشد. روسیه اولین کشوری بود که پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ماه ایون سال گذشته را اعتراف کرد. تبریک نامه کرمل مخالفین سبز ایران را به غضب آورده بود و آنها در اعتراضهایشان شعارهای مرگ به روسیه هم داشتند. ولی هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای همکاری های آمریکایی و ایرانی که مقرش در واشنگتن است میگوید بیش از 90% ایرانی ها آمریکا را شریک واقعی ایران میدانند و باور دارند که با حل مخالفت های کنونی واشنگتن و تهران با مرور زمان دوستی میان ایران و آمریکا برقرار می شود.
امکان تغییر مناسبات میان ایران و روسیه بعد از انتقاد احمدی نژاد از مسکو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنوندگان گرامی شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیماً از پراگا و دوشنبه میشنوید. بنابر خبر مرکز حفظ حقوق مموریال در مسکو، خدمات فدرالی امنیتی روسیه بر ضد گروه از شهروندان تاجیکستان در مسکو پرونده را ساختند و اکنون تلاش دارند این گروه جوانان تاجیک را با پرونده های ساخته و بافته به اکستریمیسم متهم کنند.
بعد از انجام عملیات بازداشت گروه 9 نفره شهروندان تاجیکستان در 20 اکتبر سال جاری، مرکز حفظ حقوق موسوم به مموریال میگوید آنها با پیدا کردن آگاهی از صحنه سازی عملیات بازداشت این مسئله را پیگیری کردند و این مرکز پس از انجام تحقیقات مستقلانه خود حالا بر این عقیده است که این گروه شهروندان تاجیکستان را با گناه های ساخته و بافته بازداشت کرده اند.
بله عبدالقیوم میگویند در میان آنها یک نفری دیگر هم بوده است و وی شهروند ازبکستان بوده است. این شهروند ازبکستان آزادانه و بدون هیچ هراس از این گروه جدا شده است و برآمده رفته است. به گفته شاهدان کارمندان امنیتی روسیه با وای گویا غرض نگرفتند. در یک گفتگو با سویتلانا گانوشکینا رئیس کمیته یاری های بشری مرکز حفظ حقوق مموریال از وای پرسیدم چرا با خدمات فدرالی امنیتی روسیه ساختن چنین پرونده ضرور شد.
Эта фабрикация еще идет до сих пор. Иногда понятно, для чего это делается. Иногда понятно, что это кого-то закрыть.
جعل کردن یا ساختن این پرونده تا حال ادامه دارد. گاه معلوم است که برای چی آن را درست میکنند. معلوم است که میخواهند پرونده را باز کنند و بگویند که ببینید ما از یک عملی تروریستی پیشگیری کردیم. آنچه که این پرونده ساخته است من میتوانم با آن تایید کنم که روزی 20 اکتبر قبل از بازداشت این افراد گفتند که این جوانان در کوچه گویا گپ‌های قبیح گفتند و از گفته‌های کارمندان امور داخلی سرکشی کردند. آنها مهاجران کاری شهروندان تاجیکستانند و در جایهای گوناگون کار میکنند. همه آنها به طور قانونی ثبت نام شدند و قرارداد کاری دارند. 4 نفر را با جریمه های ماموری رها کردند. گویا آنها را به بازداشتگاه مقدماتی بردند. بعد از چند مدت آنها را دوباره به جای زیستشان به همان جایی که آنها را بازداشت کردند آوردند تا آنها لباس و کالاهای خود را بگیرند. در میان آنها یک نفر شهروند ازبکستان بود است که به اختیار برآمده رفته است و کسی برای بازداشت وی تلاش هم نکرده است و اعتبار هم نداده است. پرونده 6 نفر دیگر را به دادگاه فرستادند. بار دیگر میگویم که محل بازداشت صحنه سازی شده است. همه چیز با دروغ آغاز شده است، با دروغ. برای همین من هیچ اساسی ندارم به واقعیت بودن این کار باور کنم، کاری که حالا ادامه دارد.
верить тому, что происходит сейчас.
Светлана Алексеевна, این گروه آدمان کیها هستند و در کجا کار میکردند؟ آیا در این باره معلومات در دست هست؟
Они работали в разных местах. У большинства из них было законно получено регистрация, разрешение на работу.
آنها در جایهای گوناگون کار میکردند. اکثر آنها ثبت نام قانونی داشتند و اجازه کاری گرفته بودند. برای همین از 9 نفری که بازداشت کردند به 6 نفری آنها محض همین گناه را بار کردند که گویا ثبت نام یا اجازه کاری ندارند. به 4 نفر دیگر گفتند که آنها غیر قانونی در قلمرو روسیه اقامت میکنند. برای همین 6 نفر را 12 روزی زندانی کردند. 4 نفر دیگر را در بازداشتگاه برای شهروند کارمندان خارجی نگه داشتند و حالا تصمیم گرفتند که آنها باید از روسیه خارج شوند.
شاهدان گفتند که هنگام بازداشت این گروه بعد از خواباندن این آدمان به شکم بر روی فرش یک نو خاکه پاشیدند که بنا به خبر مرکز مموریال خاکه تراتیل بود است، یعنی مواد منفجره یا ترکنده، درست است؟
بله، شاهدان تاکید میکنند که عیناً همین طور بوده است. قبل از آن که لباس ها و دستان این آدمان با این مواد آلوده شود، کار همین طور بوده است. این واقعیت است. گذشته از این یک روز پیش از بازداشت، یک نفر از جوانان خواسته است لباسش را شوید. وقتی که از زیر کت خوابش تغاره لباس شویی را بیرون میکشد، از داخل آن ورقه ها پیدا میشوند و این ورقه ها را نابود کرده است. به احتمال زیاد کارمندان امنیت همین ورقه ها را می جستند، ولی این بچه ها این ورقه ها را به پلیس نبردند و خودشان آنها را نابود کردند. من شبهه دارم که این ورقه ها را نیز کسی پنهانی آنجا گذاشته است. بنا به سخن آن نفری که به من مراجعه کرد، کسی از این بچه ها نسبت به آدم خود این کار را نمی کند.
اکنون سرنوشت اینها چی خواهد شد؟ آیا گفتن ممکن است که به هر حال آنها کمی هم باشد گناه دارند؟
Я полагаю, что нет. Хотя я не могу этого твёрдо сказать. Но просто я, к сожалению, не имею возможности доверять.
من فکر میکنم که نه. با وجود اینکه من نمیتوانم این را تایید کنم، متاسفانه من نمیتوانم بر رسیدگی پرونده باور کنم. پرونده ای که مفتشان آن رسیدگی به آن را با نقض قانون شروع کردند. آنگونه که ادعا میکنند این گروه را نه در کوچه بلکه در خانه خوابشان بازداشت کردند. قاضی دادگاه این را میداند ولی خاموشی را اختیار کرده است. دوم، آنها را گویا برای رعایت نکردن قانونهای اجازه کار یا ثبت نام متهم کردند، ولی مشخص در این باره هیچ چیزی نیست. قاضی دادگاه برای چنین قانون شکنی باید به آنها 15 روزی حبس حکم صادر میکرد، ولی وی، یعنی یک خانم غیر چشم داشت، تصمیم خود را دیگر کرده است. ما به آنجا زنگ زدیم، خواهش کردیم که آنها را به وکیلان مدافع به کارمندان ما نشان دهند. آنها راضی شدند که ساعت 2 روز 2 نوامبر چنین ملاقات انجام میگیرد، ولی بعد فهمیدیم که ساعت 2 روز آنها را کارمندان FSB با خود بردند. من خودم شاهد زنده این کار هستم. برای من هیچ دلیل ضرور نیست. من خودم در این باره صحبت کردم. با من دروغ گفتند. گفتگوی ما را با سویتلانا گانوشکینا، رئیس کمیته یاری‌های بشری مرکز حفظ حقوق مموریال روسیه میشنیدید. برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل.
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 اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان، به نمایندگان پارلمان کشورش پیشنهاد کرد که در قانون اساسی تغییرات وارد کنند. در پیشنهاد کریموف گفته می شود که در صورت مریضی و کارناشایم شدن رئیس جمهور، وکالت های رئیس جمهور نه به نخست وزیر بلکه به رئیس مجلس بالایی پارلمان یعنی سنت واگذار شود.
بله عبدالقیوم، می دانید پیشنهاد درباره تغییر قانون اساسی ازبکستان در اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان صدا داد. کارشناسان امور سیاسی ازبکستان میگویند با شناختی که از پارلمان این کشور دارند، امکان دارد تغییرات در قانون اساسی تا نیمه های ماه دکبر همین سال وارد شود.
رئیس جمهوری 75 ساله ازبکستان که بیش از 20 سال در این کشور حکومت کرده است، در حال این موضوع را مطرح کرد که مهلت ریاستی او سال 2014 به پایان می‌رسد. اکنون پیشنهاد اخیر او سال‌های را به میان آورده است که آیا کریموف خسته شده است و یا واقعاً از قدرت دور می‌شود، یا این یک گشت نوبتی در تخته شاهمات رئیس جمهور است که مهره‌ها را پیوسته در اطراف خود به گردش می‌درآورد.
پاسخ به این سوال شما در گزارش همکار ما معصوم محمد رجب.
بنابر معلومات رسمی رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف، ضمن سخنرانی در جلسه یک جایه پلاته های قانونگذار و سنت مجلس عالی کشورش گفت وکالت‌های رئیس جمهور در صورت از جانب طبیبان به اجرای وظیفه‌اش ناجایز دانسته شدن بر دوش رئیس سنت یعنی رئیس پلاته بالایی پارلمانی ازبکستان واگذار خواهد شد. تغییر قانون اساسی ازبکستان در این مورد در صورت احتمالی رئیس سنت پارلمان این کشور ایلگیزر صابیروف را جایگزین اسلام کریموف می سازد. در حالی که در محافل مختلف در داخل ازبکستان و بیرون از آن شفقت میرزیایف سروزیر این کشور را وارث آینده رئیس جمهور می نامیدند. اسلام کریموف این پیشنهاد خود برای تغییر قانون اساسی دولتش را یک عمل عادی در دولتی دموکراتی ارزیابی کرده است. بندی 96 قانون اساسی عمل کننده ازبکستان پیشنهاد میکند در حالت با خلاصه کمیسیه دولتی تیبی به سبب بیماری وظیفه های خود را اجرا کردن توانستن رئیس جمهور در دوام 3 روز با برگزاری جلسه استراری از بین وکیلان و سناتورها به مهلت 3 ماه اجرا کننده موقتی وظیفه رئیس جمهور ازبکستان انتخاب کرده می شود. در چنین حالت در دوام 3 ماه برگزار کردن انتخابات عمومی خلقی رئیس جمهور ازبکستان نیز شرط دانسته شده است. محمد صالح رهبری حزب دموکراتی ارک مخالف سرسخت رژیم اسلام کریموف پیشنهادهای او درباره تغییر نوبتی سرقانون ازبکستان را چون گردش فریبی نوبتی در تخته شاهمات جناب کریموف ارزیابی کرد.
کریموف حاضر тақтида яна мустақамроқ отуриш учун одамларнинг диққатини бошқа томонга чалғитиб ўзининг бошқарув системасини яна ҳам мустақамлаш учун қилган бўлса бу нарсани.
Раҳбари феълии Ўзбекистон Каримов ҳеҷ вақт то замоне ки зинда аст истеъфо нахоҳад дод ё тахти раиса ҷумҳурияшро дар ихтиёри касе нахоҳад гузошт. Хулосае ки аз равиши ҳукмронии ин одам мебарояд ҳамин аст. Каримов ҳоло мегӯяд ки шумо хавотир нашавед, бубинед ман ба наздикӣ ба истеъфо хоҳам рафт ва вориси худамро ҳам таъин кардам. Безобита нашавед, ба наздикӣ меравам. Гӯё инсонҳоро ба ин бовар мекунонад, аммо қасд дорад сипас ҷангу талоши одамонро дар атрофи вориси худ тамошо кунад.
Каримов, саломатлигим йўқ, мана сизга топширдим деб кетмайди. Менимча шу агар саломатлиги бўлмай, агар вафот этадиган бўлса ҳам шу тахтда ўтириб вафот этадиган одам.
محمد صالح رهبری حزب مخالف ارک صحبت میکرد. اشاره وی بران بود که همزمان رئیس جمهور ازبکستان ضمن سخنرانی در جلسه یک جایه پلاته های پایانی و بالایی کشورش به وکیلان پیشنهاد کرد با راه تغییر قانون اساسی این کشور به حزب های دارای آواز های زیاد حقوق پیشنهاد نامزد و سروزیری را بدهند. در حالی که کنستیتوسیه عمل کننده ازبکستان حقوق از وظیفه آزاد کردن یا پیشبری نامزد به این وظیفه را در اختیار رئیس جمهور گذاشته است و رئیس جمهور نامزدها را جهت بررسی و تصدیق به پارلمان کشور پیشبری می کند. همچنین تغییر قانون اساسی با پیشنهاد کریموف به وکیلان حق خواهد داد به سروزیر اظهار ناباوری و نامزدی نو را پیشبری و تصدیق کنند. به عقیده کارشناسان این تغییر در قانون اساسی ازبکستان میدان زیر پای شفقت میرزیایف سروزیر وقت این کشور را به لرزه خواهد آورد. بریوس پانیر شارح رادیوی آزادی این پیشنهاد کریموف را نشان واقعی بی اعتمادی وی به سروزیر وقت ازبکستان می حسابد.
Reading between the lines of what he said today, I would imagine that
منطق سخنان رئیس جمهور ازبکستان مرا به چنین خلاصه می آورد که به دیرپایی سروزیر حاضره در سر وظیفه‌اش شبهه می کنم. به نظر من با چنین پیشنهاد کریموف در آینده کوشش های روز افزون شوکت میرزیایف را برای پرزیدنت شدن به نیستی می برد و این بیان ناباوری کریموف به سروزیر است.
The Prime Minister doesn't have the entire trust of the Uzbek President as he might have had just even a couple months ago.
بریوس پانیر شارح مسائل آسیای مرکزی رادیوی آزادی صحبت نکرد. در همین حال سبب های اصلی پیشنهاد رئیس جمهور ازبکستان سری تغییر قانون اساسی کشورش هنوز عمیق معلوم نیست، ولی سخنرانی اخیر اسلام کریموف در جلسه مجلس عالی کشورش یک چیز را تا حد واضح کرد که در صورت احتمال کارناشایم گشتن وی که ضمناً سری بیماریش سالهاست بحث می رود، رئیس سنت یعنی پلات بالایی پارلمان ازبکستان جایگزین کریموف خواهد بود. و این تصمیم سر و صداها درباره جایگزین آینده رئیس جمهور ازبکستان بودن شفقت میرزیایف سروزیر این کشور را فرو خواهد نشاند. همچنین احتمال دارد تغییر قانون اساسی ازبکستان طبق پیشنهاد کریموف راه را به برکناری سروزیر وقت این کشور هموار کند.
امکان وارد آوردن تغییرات در قانون اساسی ازبکستان با درخواست اسلام کریموف. برنامه را ادامه می دهیم. افغانستان از شورای امنیتی سازمان ملل متحد درخواست کرده است که نام چند نفر دیگر از اعضای جنبش طالبان را از فهرستی به اصطلاح سیاه خارج کنند. ظاهری تنین نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت تصمیم کمیته شورای امنیت درباره حفظ نام 10 نفر از اعضای بالا مقام طالبان از فهرست مذکور به افغانستان کمک خواهد کرد که مذاکرات صلح افغانستان را پیش برند.
نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد از کمیته شورای امنیت سازمان مذکور درخواست کرد که نامهای دیگری پیشنهاد کرده حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان را نیز بپذیرند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با قطعنامه شماره 1267 خود صدها نفر فرماندهان و رهبران جنبش طالبان و القاعده را به فهرست تحریم ها وارد کرده بود. در این باره گزارش داریم از همکارمون خیرمون بقازاده.
سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت تقاضا کرد که اسم شمار بیشتری اعضای طالبان را از روی خط سیاه پیگرد بین المللی خارج کند. ظاهر تنین گفت که این اقدام برای رسیدن به صلح دوامدار و تامین امنیت در کشورش خیلی مهم می باشد. در جریان یک نشست ویژه مربوط به تروریسم جهانی آقای تنین از شورای امنیت تقاضا کرد که اسم چندین نفری وارد فهرست سیاه تحت رقم 1267 شده را حذف کند. این روی خط اصلا 11 سال پیش به طور قد علیه خطرهای آن زمان تازه پیدای طالبان و القاعده تشکیل شده بود و با گذشت وقت خصوصیتی دائمی کسب کرده، از این جهت هم مورد انتقاد قرار گرفت. یک دیپلمات استریگی که رهبری کمیته 1267 را به عهده دارد گفت حالا آنها تحقیق میکنند که چه شماری نفرانی وارد این فهرست شده تا امروز درگذشتند. توماس مایر هارتینگ اینچنین اعتراف کرد که مشکلات چند در زمینه ضعف جریانی وارد و بیرون کردن اسمها از این روی خط وجود دارد و گفت
سیستم روی خط 1267 در نسبت القاعده و طالبان هم به نزدیکی از آن جهت مورد انتقاد بود که دیگر خصوصیت رسیدگی به حالتهای اضطراری را از دست داده، در عین حال از نظر زمان و شرایط باز بوده است.
ماهی اکتبر یک مسئول مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این مسئله را بحث میکرد که در شرایط نبود تشریح مکمل و عمومی برای تروریسم این سند نمیتواند خصوصیت دوامدار و دائمی را داشته باشد. حالا به این روی خط سیاه اسم 433 نفر وارد شده است که اعضای القاعده و طالبان محسوب میشوند. چند پیش 45 اسم از این فهرست پاک شده، تصمیم برداشته شدن نام 58 نفر دیگر از این روی خط به بررسی گذاشته شده است. کابل اسم نفر زیادی مربوط به طالبان را از این فهرست سازمان ملل متحد با هدف به جریان مذاکره صلح جلب کردن آنها بیرون کشید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از جمله اسم 10 نفری بلندپایه عضو گروه های شورشی را پیشنهاد کرد که میخواهد از این روی خط حذف شوند. سفیر افغانستان آقای تنین گفت که در صورت بیرون شدن اسم آنها از این روی خط سیاه تشبث صلح و مصالحه افغانستان برد خواهد کرد. این زمان وی گفت که چنین کار باید در آینده نیز ادامه پیدا کند.
افغانستان از تضمیم حذف شدن اسم 10 عضو سابق طالبان در دوام سال استقبال می کند. این تدبیر به منفیت تشبث صلح و مصالحه افغانستان است. ما همچنین از کمیته تقاضا می کنیم که به درخواست ما آید به بیرون شدن اسم های بیشتر از این روی خط توجه کنید. ما از سفر تیم نظارتی به کابل در آخر ماه جاری انتظارات زیاد داریم.
دعوت مقامات افغانستان به بیرون شدن اسم نمایندگان طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد در حالی است که اخیراً پرزیدنت کرزی به طور آشکارا به ضرورت کاهش یافتن عملیات نیروهای آمریکایی در خاک کشورش تاکید کرد. مطبوعات خارجی میگوید که اظهارات حامد کرزی بسیاری ها را در غرب نگران و دهشت زده کرد، ولی ضمن پاسخ به این اظهارات در بروسل دبیر کل ناتو اندرس فوگراسموسن گفت که هیچ انتخابی دیگری به جز ادامه عملیات غربی ها در افغانستان وجود ندارد. اندرس فوگراسموسن
روشن گفت که عملیات نظامی نیروهای غربی در این کشور به خاطر به مصالحه وادار کردن طالبان خیلی مهم است. در اظهارات کرزی با ذکر اینکه رئیت‌های شبانه در منزل‌های مردم افغانستان وضعیت را بدتر می‌کند، تاکید می‌شود که عملیات نیروهای آمریکایی در این کشور باید کاهش داده شوند. راسموسن شام دوشنبه در پاسخ به این نگرانی‌های رهبر افغانستان گفت:
I consider it of utmost importance to continue.
من به ضرورت حیاتی ادامه عملیات نظامی امان تاکید میکنم، چون که فشار افزاینده بالای طالبان و رهبریت آنها باعث تشویق بیشتری طالبان به مذاکرات میشود. انتخاب دیگری به جز از ادامه عملیات نظامی وجود ندارد.
واشنگتن پست نوشت جنرال آمریکایی دیوید پیتروس که رهبری نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو را در افغانستان به عهده دارد، از دعوت کرزی به کاهش عملیات نیروها حیرت زده و دلسرد شده است. نشریه می‌نویسد در پاسخ به یک مشاور کرزی، پیتروس گفته است که موقع شخصی پرزیدنت افغانستان پایدار نیست. در اظهارات خود راسموسن هم تلاش کرد که ناهنجاری به میان آمده را رفع کند و گفت از سوی به گفته‌های کرزی راضی نشده نمی‌شود. سخن‌های کرزی گفت و تلاش‌های ناتو را در زمینه واگذار شده نی مسئولیت تامین امنیت در افغانستان به دوش نیروهای ملی این کشور تا سال 2014 اینکاس میکند. ضمن این مسئله باید آخر هفته جاری در نشست لیسابون بررسی شود.
من نوشته های پرزیدنت کرزی را با دقت خواندم و باید گفت در اصل منطق فکرانی او عینن همان گونه است که در ذهن ما هم هست، یعنی همه ما با سمت تامین رهبری قوی عملیات نظامی از جانب خود افغانستان و همچنین نقش مهم کمک رسان نیروهای بین المللی را کسب کردن آنها حرکت میکنیم.
تحلیلگران میگویند با این سخنها راسموسن نشان داد که میخواهد نیت های کرزی را در آینده دور عملی شونده قلمداد کند. تا سال 2014 از روی برنامه های آنها ارتش و پلیس افغانستان باید تدریجاً مسئولیت تأمین امنیت در کشورش را پر ره به عهده بگیرد. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هم گفتند که تا همان سال میخواهند حضور نظامی خود را در خاک افغانستان به پایان رسانند. ضمن در نشست لیسابون آخر هفته جاری شرکت خود حامد کرزی هم در نظر گرفته شده است.
شنوندگان گرامی، با این گزارش درباره درخواست افغانستان از شورای امنیتی سازمان ملل متحد درباره حذف نام 10 نفر اعضای طالبان و طالبان از فهرست تحریم‌های سازمان ملل، ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه به پایان می‌بریم.
بعد از پخش ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله. Children are wearing new clothes, bright colors fill the streets. Their faces full of laughter, their pockets full of sweets. Let us rejoice indeed, this is the day of Eid. Let us rejoice indeed, for this is the day of Eid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله. Mosques are full of worshippers in rows, straight and neat. Their Lord they remember, His name they repeat. Their hands are raised to the sky, they supplicate and plead. On this blessed day, forgive us, they entreat.
Let us rejoice in it. This is the day of Eid. Let us rejoice in it. For this is the day of Eid.
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatullah, alayhi salatullah. La ilaha illallah, محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله.
راديو